میگم همچنین سال روز شهادت امام سجاد رو هم خدمتون تسلیت میگم. دعوت میکنم برنامه امروز بدون خط خوردگی رو تا حدود ساعت 20 همراهی بفرمایید. خب از اون شنونده، پل‌های ارتباطی ما سامانه پیامکی 301035 از طریق سامانه 160 راوتومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir از این طریق هم میتونید برنامه های ما رو بشنوید. خب شما عزیزان شنونده میتونید پیام های صوتی و متنی خودتون رو از طریق شماره شبکه اجتماعی رادیو گفتگو به شماره 090-391-34-744 هم برای ما ارسال کنید. مطابق معمول نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امروز. در پرونده هفته در خصوص اقدامات ایزایی رژیم صهیونیستی در منطقه صحبت خواهیم کرد. نقش متفاوت اروپا در مذاکرات برجام. افزایش تعامل فضایی ایران و روسیه. بررسی دلایل معرفی نشدن وزیر برای وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی و تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:03 است. اولین بخش گفتگوی برنامه اختصاص داره به موضوع افزایش دانش فضایی ایران در تعامل با روسیه. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم به اتفاقی حمزه پاریاب از کارشناسان مسائل نظامی و امنیتی. آقای پاریاب سلام بر شما، عصرتون بخیر.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم. جا پاریابی توضیح میفرمایید برای عزیزان شنونده که به حال موضوع در واقع به اشتراک گذاری دانش فضای ایران و روسیه با چه ملاحظاتی صورت گرفته و مصادیق و به حال دستاوردهای این در واقع تعامل دانش فضایی در چه بخشهایی الان متبلور شده؟
عرض کنم خدمتون که یک نکته‌ای که در این روزها کمتر بهش پرداخته شده اینه که بسیاری تصور می‌کنند پرتاب ماهواره خیام توسط روسیه صرفاً یک اقدام تک محصوله و همکاری یک محوره بین ایران و روسیه بوده، در حالی که تفاهمی که میان مسئولان دو دولت بسته شده این است که ما بتونیم یک خط تولید ماهواره ها سنجشی و تصویر برداری با کیفیت یک متر که کیفیت خیلی خوبی در جهان محسوب میشه را اندازی کنیم. ماهواره خیام اولین ماهواره بوده، اما در ماهواره های بعد متخصصین و دانشگاه های ما هم در ساخت ماهواره مشارکت خواهند داشت تا اینکه ما بتونیم امکان تولید ماهواره تصویر برداری و سنجشی با کیفیت یک متر رو در داخل کشور بومی کنیم، یعنی یک نوع انتقال فناوری و انتقال دانش تولید ماهواره‌های با کیفیت از طرف روسیه که یکی از پیشگامان صنعت فضایی هست به داخل ایران منتقل بشه. این موضوع از پرتاب یک ماهواره بسیار مهمتر و در ادامه تأثیرگذارتر خواهد بود.
بله جناب پاریا، اشاره فرمودید به حال انتقال تکنولوژی و فناوری‌های نوین در حوزه دانش فضایی که به حال در سالهای اخیر هم به حال دانشمندان ما و کارشناسان ما در حوزه فضایی اقدامات خوبی کردن. از نگاه شما الان این مسیری که برای تعامل با روسیه باز شده و ما در ماهواره خیام اون رو مشاهده کردیم چقدر میتونه تعمیق پیدا بکنه و آیا در واقع میشود کشورهای دیگری رو هم به این جرگه اضافه کرد که بتوان از یک سبد متنوعی در استفاده از تجارب جامعه جهانی بهره‌مند شد؟
حتما این اتفاق مهم باید با کشورهای صاحب تکنولوژی در صنعت فضایی تکرار بشه.
دانه.
اما اینکه خودتون میدونید صنعت فضایی صنعتی نیست که در جهان بازیگران زیادی داشته باشه.
درسته.
به خصوص اینکه بازیگرانی که تمام این چرخه رو در اختیار داشته باشن، یعنی هم ماهواره بسازن، هم پرتاب کنن، هم ایستگاه رو داشته باشن، هم دانش آنالیز و بهره برداری از اطلاعات رو داشته باشن. از این نظر روسیه همیشه میتونه یکی از گزینه‌های مهم برای ما محسوب بشه. ضمن اینکه پرتاب ماهواره خیام قرار نیست یک فرایند برای برون سپاری همه فعالیت‌های فضایی باشه. ببینید ما متأسفانه در سال‌های گذشته به ویژه در اواسط و اواخر دهه 90 یک رکود و بنبستی رو در توسعه فعالیت‌های فضایی داشتیم. بخشش تصمیمات سیاسی بود، بخشش هم تصمیمات اقتصادی و مالی. به همین خاطر ما مجبور به انجام چند جهش بودیم تا این خلأ رو به سادگی پر کنیم.
بله.
یکی از اونها این بود که بتونیم ماهواره‌هایی رو با کمک کشورهای دیگه و فعلا روسیه بسازیم و پرتاب کنیم تا اون فاصله و خلأی که ایجاد شده بود سریعتر پر بشه. ببینید ما در اوایل دهه 90 تونسته بودیم پرتاب‌های متعددی رو داشته باشیم، ماهواره‌هایی رو با موفقیت در فضا قرار بدیم، اما بعد از اون دیگه این اهتمام و پیگیری صورت نگرفته بود. ما در حدود ماهواره‌های 50 کیلوگرمی مانده بودیم. رسیدن به ماهواره‌های 500 کیلوگرمی مثل خیام و بالاتر از اون نیاز به یک همکاری‌های بین‌المللی داشت تا
داله.
این بالاخره خلأ و کمبود پر بشه. من سعی میکنم کلمات رو سیاسی نکنم در حالی که تصمیمات خیلی سیاسی و متاسفانه با نگاه به غرب بود.
درسته.
اما حالا با پرتاب خیام یک و انشالله پرتاب ماهواره‌های بعدی خیام دو و سه این خلأ به خوبی پر میشه با کمک یک سری همکاری‌های اینچنینی.
بله.
و پر شدن این کمبودها حالا ما در داخل میتونیم برای پرتاب ماهواره‌های بزرگتر، ماهواره‌های با کیفیت تصویربرداری بالاتر اقدام کنیم.
درسته.
دیگه نیاز نیست اون خلأ رو با سالهای طولانی پر کنیم. ما ظرف 2 یا 3 سال این یک دهه کمبود و کمکاری رو پر میکنیم و انشالله جهش بزرگی در این حوزه داریم.
بله آقای پاریاب، اشاره فرمودید حالا از فهوای کلام شما در این دقایق که صحبت‌های کارشناسی شما رو شنیدیم بیشتر این ماهواره‌ها جنبه‌های در واقع تصویربرداری رو دارن. آیا می‌شود جنبه‌های دیگری برای کارکردهای این گونه ماهواره‌ها متصور بود که حالا برای عزیزان شنونده هم بیشتر توضیح بدید؟
ببینید وقتی حرف از تصویر می‌زنیم یکی از مهمترین مزایای دید از فضا رو داریم مطرح می‌کنیم.
بله.
چون کیفیت این ماهواره هم خوشبختانه خیلی خوبه، 1 متر کمک میکنه که ما یک مجموعه ای از نیازمندی هامون رو برطرف کنیم. ببینید این تصویر به کمک مسائلی مثل از بین رفتن منابع طبیعی و جنگل ها میاد. اگر خدای نکرده بلایای طبیعی اتفاق بیفته ما میتونیم با این تصاویر آنالیز و رصد خیلی بهتری داشته باشیم.
بله.
در زمینه کشاورزی الان در دنیا یکی از مهمترین کارکردهای ماهواره ها ارتقای بخش کشاورزیه. درسته. ما با کمک خیام یک و ماهواره های بعدی میتونیم یک کالکشن، یک مجموعه ای از اطلاعات مورد نیاز در بخش کشاورزیمون رو کامل بکنیم که انشالله با توجه به نیازهایی که کشور داره از واردات بی نیاز بشیم. ما الان مشکلات جدی پایش منابع آبی داریم، با کمک این ماهواره میتونیم برطرفش بکنیم. موضوعات ریستری مثل معادن، پایش مرزها یا ارتقای بهره‌وری در حوزه‌های مختلف دیگه‌ای که از طریق این رصد دقیق قابل تحققه میتونه سایر مزایایی باشه که این ماهواره برای ما برمقام میاره.
بله، خیلی متشکرم از حضورتون و توضیحات ارزشمند جناب علی. آقای پاریاب با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، موفق باشید.
درود بر شما، عصرتون بخیر. از آن شنونده نگاهی داشتیم به افزایش دانش فضایی ایران در تعامل با روسیه. آقای حمزه پاریاب از کارشناسان مسائل دفاعی و امنیتی در این بخش گفتگویی با ما همراه بودن. شما عزیزان شنونده میتونید به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه بفرمایید و در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو ثبت بکنید. ما هم انشاءالله در برنامه‌های خبری اونها رو مورد توجه و پیگیری قرار خواهیم. عزیزان شنونده 13 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم در دومین بخش گفتگویی و در پرونده هفته به اقدامات ایزایی رژیم صهیونیستی در منطقه و ارتباطمون با مسائل مهم جهانی می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای ناصر پور حسن از کارشناسان مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه هستند. جناب پور حسن سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید، در خدمت شما هستم.
متشکرم. جناب پور حسن، از نگاه شما اقدامات رژیم صهیونیستی علیه غزه تا چه اندازه‌ای برای تحت تأثیر قرار دادن برخی مسائل مهم جهانی از جمله برجام داره انجام میشه؟
بله، عرضم خدمتون، مسائلی که در منطقه در حال تحول هستش رو ما میتونیم از زوایای مختلف در واقع تحلیل کنیم.
بله،
که یکی از اونها همین بحث مذاکرات هسته‌ای هست که ظاهراً اونجوری که در اخبار اومده به مراحل حساس داره میرسه. رژیم صهیونیستی خیلی نگران در واقع این توافق هست و به همین دلیل اقدامات بسیار زیادی رو انجام میده. یک سری اقداماتش که اقدامات خرابکارانه بوده، ترورهایی بوده که انجام داده و یک سری هم در واقع مواردی هست که به صورت دیپلماتیک داره انجام میده، یا حتی این اقداماتی که اخیراً در نوار غزه انجام داده رو به نوعی میتونیم مرتبط با همین مسئله بدونیم. وقتی که راهبرد رژیم صهیونیستی رو ما رصد میکنیم به ویژه در غزه، راهبردهای مختلفی داشته. اون چیزی که در یکی دو سال اخیر بیشتر روش تاکید شده یک دکترینی هست به اسم دکترین چمنزنی.
بله،
که کنایه از این هستش که هر چندگاهی رژیم صهیونیستی گروه‌های مقاومت رو به مثابه چمن، اینا وقتی که رشد میکنن میخواد اینا رو مدیریت کنه. این دکترین در واقع منظورش این هست و پیش از این، پیش از همین عملیاتی که اخیراً انجام شد، اقداماتی که رژیم صهیونیستی در علیه جهاد اسلامی داشت،
بله،
در واقع این رژیم ادعا میکرد که در واکنش به اقدامات گروه های مقاومت بوده، اما این بار برخلاف ادوار گذشته به نوعی ترس تهاجمی بود و پیشگیرانه بود. این رژیم مرتکب در واقع این اقدام شد و برخلاف عملیات های گذشته ما دوره زمانی شد بیش از 3 روز نبود که دیدیم که منتهی به آتش بس شد، در صورتی که ما 33 روزه داشتیم، 22 روزه داشتیم.
بله.
هر چقدر که فرایند رو ما میگیم جلوتر، این مدت کوتاه‌تر میشه. این مدتی که کوتاه میشه رو میشه از زوایای مختلف دید که یکی از اونها بحث توان گروه های مقاومت هست که در این عملیات فقط بخش کوچیکی از گروه های مقاومت که جهاد اسلامی بود، حماس نبود، با این وضع چون معادله توان موشکی همه راهبردهای رژیم صهیونیستی تحت تاثیر قرار میده، به همین دلیل سریع با میانجیگری مصر اینها اومدن و منتهی به یک نوع در واقع آتش بس شد. این رو از این منظر در واقع یکی از این منظر میتونیم ببینیم. و غیر از این هم ما در یکی 2 سال اخیر به ویژه روندی رو در منطقه مشاهده میکنیم، به ویژه روابط بین رژیم صهیونیستی با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که از اون معامله قرن شروع شد، بعد به توافق ابراهیم رسید. این گونه در واقع تصور میشد یا برداشتی که خود مقامات رژیم صهیونیستی داشتن این بود که تقریبا دیگه این بود از مسئله فلسطین، مسئله غرب آسیا دیگه حل شده، این کشورهای عربی.
بله.
اون چی که مقامات صهیونیستی تحت عنوان صلح گرم ازش تعبیر میکنن، صلح گرم رو در مقابل صلح سرد به کار میبرن. صلح سرد کنایه از 2 تا قراردادی بود که رژیم صهیونیستی با مصر و اردن سالهای 1978-1999-1994 منعقد کرده بود.
درسته.
به تعبیری که از مقامات این رژیم بود، ما با دولت‌ها توافقنامه صلح امضا کردیم اما با ملت‌ها نه. به همین دلیل اومدن در منطقه خلیج فارس علاوه بر دولت‌ها رفتن سراغ بدنه جامعه. به این دلیل در واقع اصلاح صلح گرم رو به کار می‌برن و برداشتشون این بود که دیگه کشورهای این حوزه دیگه کاری به مسئله فلسطین ندارن. ولی برخلاف این ما دیدیم که حتی عربستان به رغم روابط پنهانی که داره حاضر نشد، غیر از گشودن اون مسیر هوایی رو برای هواپیماهای رژیم صهیونیستی گام دیگه ای رو برداره. همه اینها رو ما در واقع به عنوان یک بسته که با هم مرتبط هستن میتونیم تحلیل کنیم که از اونجا که رژیم صهیونیستی دیگر اصلیش رو جمهوری اسلامی تعریف کرده، هر کدوم از این تحولاتی که خدمتتون عرض کردم رو در باره در واقع جمهوری اسلامی میتونیم اینو تحلیل کنیم.
درسته. خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب پور حسن. آقای پور حسن، الان یکی از مباحث که به حال مطرح است در خصوص رژیم صهیونیستی، ما در دوره ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا شاهد به حال اتفاقاتی بودیم که حالا از انتقال پایتخت در واقع امریکا از تل آویو به بیت المقدس و طرح معامله قرن و همینطور به حال حمایت هایی که اخیراً جو بایدن از رژیم صهیونیستی انجام داده. از نگاه شما این نوع حمایت هایی که کاخ سفید داره از رژیم صهیونیستی انجام میده و تلاشی که برای عادی سازی روابط اعراب با اسرائیل داره انجام میده، چقدر در به حال افزایش تحرکات رژیم صهیونیستی در منطقه تاثیرگذار بوده؟
درباره حمایت آمریکا در واقع ما از ابتدایی که رژیم صهیونیستی تأسیس شده تا امروز ما انقطاعی رو نمی‌بینیم.
بله.
از نظر راهبردی این حمایت وجود داره و حتی به نوعی مسابقه هست. وقتی که بایدن وارد سرزمین‌های اشغالی شد، همون لحظه ورود دقیقاً این عنوان رو به کار برد که من یک در واقع صهیونیست هستم و صهیونیست هم الزاماً پیش شرطش یهودی بودن نیستش. حتی بایدن هم که در واقع خیلی از سیاست های ترامپ رو مورد انتقاد قرار داده بود، ایشون هم از رژیم صهیونیستی حمایت میکنه.
بله.
این یک راهبرد کلی هست و تعهدی که در آمریکا وجود داره، نقش پرنفوذ لابی هایی که هست، این در واقع هستش. اما این حمایت، یک وجه دیگه ما باید در اینجا بررسی کنیم و اون به نوعی اخراج یا خروج آمریکا از منطقه هست.
بله.
خیلی از تحرکاتی که ما در منطقه میبینیم ناشی از تغییرات کلانتری هست که در منطقه در حال وقوع هستش. آمریکا بعد از 20 سال با هزینه های چند تریلیون دلاری که در منطقه انجام داد، عملاً چیزی عایدش نشد. و همین دلیل از افغانستان، از عراق خارج شده و خیلی از تأسیساتش هم از حوزه خلیج فارس برده. به این دلیل که آمریکا تمرکزش رو برای در واقع شرق آسیا، منابعش رو داره در اونجا متمرکز میکنه.
بله.
و به این دلیل به نوعی ما احاله مسئولیت داریم در منطقه، نوعی به تعبیر خلع قدرت در منطقه رخ داده که جمهوری اسلامی با محور مقاومت اینها تثبیت شده، حضور اونها تثبیت شده، اما بقیه نیروها در این شرایط گذار به شدت در حال رایزنی هستن، در حال دیدارهای مختلفی هستن که بتونن در واقع تأثیر بگذارن. برخی از تحولاتی که ما در کشورهای حاشیه خلیج فارس با رژیم صهیونیستی یا با برخی از کشورها میبینیم، این رو من در این قالب در واقع تحلیل میکنم.
بله، خیلی متشکرم جناب پورحسن به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به موضوع اقدامات ایزای رژیم صهیونیستی در منطقه در پرونده هفته. آقای ناصر پورحسن از کارشناسان مسائل غرب آسیا در این بخش گفتگویی با ما همراه بودن. اینجا تهران، جامع جم، استدیوی پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی هست که تقدیم حضورتون میکنیم. ساعت 19:24 است. در این بخش گفتگویی میزبان آقای دکتر سید محمد حسینی هستیم، معاون پارلمانی رئیس جمهور. آقای دکتر خدمتتون سلام و عصر بخیر میگه.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و یکایک شنوندگان عزیز و گرامی و تسلیت این ایام. ان شاء الله که عزاداری ها مورد قبول درگاه حق باشه
انشالله.
روز خبرنگار هم به شما رسانه‌ای ها تبریک میگیم و هر حال گرامی میداریم این روز رو.
ممنونم آقای دکتر.
شهدای مدافع حرم در خدمتتون.
سلامت باشی آقای دکتر حسینی. خب یکی از مباحثی که به حال تو این روزها مورد توجه قرار گرفته، بحث به حال تأخیر در معرفی وزیر پیشنهادی برای اداره وزارتخانه مهمی مثل تعاون کار و رفاه اجتماعی است. یه توضیح می‌فرمایید که الان فرایند انتخاب وزیر پیشنهادی در دولت چه سری رو داره طی می‌کنه، با توجه به اینکه خب زمان زیادی هم تقریبا از دوره‌ای که آقای زاهدی وفا و مسئولیت سرپرستی این وزارتخانه رو عهده‌دار شدن سپری شده.
بله، خب ببینید، بعد از استعفای جناب آقای دکتر عبدالملکی بلافاصله سرپرست وزارت کار و تعاون و رفاه تن مشخص شد و آقای دکتر زاهدی وفا که هم یک استاد دانشگاه هستند، هم سابقه اجرایی دارند در وزارت اقتصاد در معاونت اول، سرپرستی وزارتخانه رو به عهده گرفتند و فعالیت‌ها داره انجام میشه. مسئله از جهت وقفه در انجام کار انشاءالله صورت نگرفته و نخواهد گرفت.
بله.
و از جهت قانونی هم 3 ماه رئیس جمهور فرصت داره که بررسی‌های خاص خودش رو داشته باشه، چون وزارت رفاه یک وزارت معمولی نیست، یعنی چند وزارتخونه در هم ادغام شده، تعاون جدا بوده، رفاه جدا بوده، وزارت کار جدا بوده، در هم ادغام شده یک وزارتخانه عریض و طویل که شرکت های متعدد، سازمان های گوناگون مثل تامین اجتماعی، مثل شستا و تقریبا بسیاری از فعالیت های اقتصادی در اونجا وجود داره، یعنی از معادن و بگیرید صنعت و در حوزه های گوناگون. لذا انتخاب یک فردی که بتونه این وزارتخانه رو هدایتش و سکانداریش رو به عهده بگیره نیاز به تحمل و دقت بیشتری هست و فکر کنم هنوز مثلا حدود 1 ماهی فرصت مونده باشه، باقی مونده باشه از این مسئله. لذا امیدواریم که انشاءالله حالا رئیس جمهور به جمع‌بندی برسن، چون نظرات مختلفی هم بوده، افراد گوناگونی مشورت میدند، از فعالان عرصه اقتصادی تا فعالان سیاسی تا نخبگان جامعه، نمایندگان مردم نظراتی داشته باشند. اینها همه داره بررسی میشه و در نهایت امیدواریم انشاءالله هر چه زودتر این کار انجام بشه که ما شاهد باشیم که با اعتماد به نفس بیشتری وزیر کارش رو انجام بده انشاءالله.
بله آقای دکتر، ما معمولا حالا در همین دولت 13 آقای رئیسی همون اوالی هم که میخواست کابینه رو معرفی بکنه به مجلس، معمولا تعداد زیادی رو برای وزارتخونه حالا از طیف‌های مختلف، حالا گروه‌های مرجعی که معرفی می‌کردن نامزد می‌کردن، بعد حالا یه پالایشی هم صورت می‌گرفت، نهایتاً آقای رئیس جمهور مثلا به 2-3 نفر که می‌رسید یه جمع‌بندی نهایی رو آقای رئیس جمهور انجام می‌داد و مابقی کارها انجام می‌شد. الان برای وزارتخونه رفاه، کار و تامین اجتماعی آیا به اون مرحله پالایش رسیدیم؟ یعنی از تعداد زیادی که افرادی که از جای مختلف معرفی شدن، آیا یک کمیته کمیسیون اینها رو بررسی کرده و مثلا 2-3 نفر با آقای رئیس جمهور معرفی کرده؟ آیا با این مدل دارید میرید جلو؟
نه ببینید، مثلا فرض کن بنده که در مجلس مرتب با نمایندگان در تماس هستم.
بله.
خب مثلا روزهای اول خب نمایندگان افرادی رو معرفی میکردن، چه به عنوان نماینده چه خارج از مجلس. خب اینها رو ما منتقل کردیم با آقای رئیس جمهور، ایشون هم گفتن هر پیشنهادی در این باره هست به ما مطرح کنید. و ولی اینکه حالا کمیته خاصی به نظر نمیشه ضرورت داشته باشه، چون در خود دفتر رئیس جمهور این موارد بررسی میشه و همطور که شما اشاره کردید از قبل هم برای هر وزارتخانه گزینه‌های متعددی مطرح بوده. الان بحثی نیست که ما مثلا کمبود نیرو در این زمینه باشه، برای اینکه انتخاب شایسته انجام بشه و این وزارتخانه حساس به خوبی اداره بشه، خوبی مقدار تأمل در این باره وجود داره. بعد هم باید فردی انتخاب بشه که در بین نمایندگان هم یک مقبولیتی داشته باشه، با رأی خوبی انتخاب بشه، چون به هر حال نمایندگان هم در این باره نظر دارند و باید ببینیم اونها فردی که معرفی میشه با رأی بالا انشاءالله بتونه اعتماد مجلس رو جلب کنه. من فکر میکنم انشاءالله دیگه حالا در همین فرصت قانونی که وجود داره این جمع‌بندی انجام میشه، چون دیگه بعد از 3 ماه امکان تمدید وجود نداره.
بله.
باید حتما انجام میشه، مگر حالا اذن رهبری باشه که خب بنا نیست که دولت بخواد از این فرصت ها بخواد استفاده بکنه. قطعا در همون وقت قانونی خودش فرد معرفی میشه و نمایندگان هم با بررسی میکنن و در نهایت تصمیم نهایی گرفته میشه.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی که در این بخش گفتگویی با ما همراه بودید و به حال توضیحاتی رو در این خصوص خدمت شنوندگان عزیز ما عرضه فرمودید.